بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جوادی 17 آذر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و الله علی عدائهم اجمعین من الامر الى قیام یوم الدین. خب گفتیم که عقل انسان حکم میکنه به قبح قابل بیان. این بیانی که عقل رافه قابوم رو میدونه، قبح میدونه، این بیان میتونه بیان نسبت به حکم واقعی باشه یا بیان نسبت به حکم ظاهری باشه. هر کدوم از اینها باشه قبح قابل بیان دیگه موضوع نداره. و من هنا یک اشکالی اینجا مطرح میشه، اون اینه که یه قاعده عقلیه دیگه است که اون قاعده عقلیه میتونه بیان باشه، اون دفع ضرر محتمل هست. دفع ضرر محتمل بیان است و دیگه در موارد مشکوک ما احتمال ضرر میدهیم، احتمال ضرر به حکم عقل واجب الدفعه، پس بنابراین قبح قابل بیان موضوع نداره. مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرمایند که مراد از ضرر چیه؟ اگر مراد ضرر اخروی هست، اینجا با توجه به قبح قابل بیان ما احتمال ضرر نمی‌دهیم. به تعبیر دیگه قاعده دفع ضرر محتمل متوقف است بر احتمال ضرر، پس باید در رتبه سابق بر این قاعده احتمال ضرر بدهد. این قاعده خودش نمیتواند احتمال ضرر رو ایجاد کنه، بلکه دور پیش میاد. هیچ حکمی نمیتواند موضوع ساز باشه، چون حکم متوقف است بر تحقق موضوع. اگر تحقق موضوع متوقف بر حکم باشه و به وسیله حکم ایجاد بشه دور هست. این در صورتی که مراد از ضرر ضرر عقوبت باشه. اما اگر مراد از ضرر غیر عقوبت باشه، حالا ضرر دنیوی یا ضرر اخروی، حالا اینو ایشون چیز نکرده، تعبیر کرده ضرر غیر عقوبت، تو بعضی کلمات این مطلب رو تصریح کردم که حالا ضرر غیر عقوبت چه دنیوی باشه چه اخروی باشه. من حالا ضرر اخروی غیر عقاب نمیدونم چیه. ضرر اخروی کسی باشه عقابه دیگه، اصلا من خیلی متوجه مطلب نشدم که ضرر اخروی غیر عقاب یعنی چی. خب حالا من رو آخون میفرماید که ضرر غیر عقوبت هرچند محتمل هست، ولیکن متیقن هرچند محتمل باشد، ولیکن متیقن از ضرر لازم و دفع نیست، فضل محتمله. شما ببینید اقلا خیلی وقت چیزی رو که قطعا مضر هست مرتکب می شوند به خاطر بعضی از دوایی که عقلا وجود داره یا بعضی از چیزهایی که شما ممکنه یک ضرری متحمل بشید برای بعضی از دست شما درد نکنه. بنابراین این کبرایی که دفع ضرر محتمل واجب است، این کبرا در ضرر غیر عقوبت ممنوع است. بعد ایشون میفهمد صغراش هم کلیت نداره، در بعضی موارد هم صغرا وجود نداره، چون احتمال حرمت یا وجوب ملازم با این نیست که ما در مورد متعلق حرمت احتمالی مضرت بدیم یا در مورد ترک واجب احتمال مضرت بدیم. نه، درسته حکم ملازمه با احتمال مفسده یا ترک مصلحت هست، یعنی اگر یک شیئی حرام باشد درش مفسده هست، احتمال الحرمه با احتمال المفسده همراهه. یه شیئی اگر واجب باشه درش مصلحت ملزمه هست، احتمال الوجوب با احتمال مصلحت ملزمه همراه هست، بنابراین ترک واجب ترک مصلحت ملزمه است. ولی اینا این درسته، ولی مصالح و مفاسد غیر از مزار و مزار به مزار رفت نداره. ممکنه یک شیئی محتمل التکلیف باشه، بنابراین احتمال مفسده درش وجود داشته باشه در جایی که احتمال حرمت میره، یا احتمال وجوب هم باشه احتمال وجود مصلحت ملزمه درش وجود داشته باشه، ولی مأمون الضرر باشه. ما میدانیم که ضرری نیست و اون مصالح و مفاسد به امور راجعه به ضرر نباشه. بله، بعضی وقتا همون ضرر یا منفعت منات حکم شرعی هست، ولی همیشه اینجور نیست. بعد ایشون یه انقلتغلت مطرح میکنن که بعد اون انقلتغلت رو بعدن عرض میکنن. قبل از اینکه اون انقلتغلت رو عرض کنم، یکی دو تا نکته عبارت، یعنی ابهاماتی که توی این مسئله وجود داره رو عرض بکنم. این که میگن اصلا این قاعده دفع ضرر محتمل واجبه مراد چیه؟ دفع ضرر متوجه به شخص مکلف، این میخوام بگم واجبه، یا دفع ضرری که متوجه شخص مکلف یا شخص دیگری که برای شارع مقدس اهمیت داره، نفس محترم است، کدوم هست؟ اولا ابهاماتی داره. اگر عرض کنم شخص مکلف رو ما در نظر بگیریم، خب این واضحه که احکام شرعیه حتما به خاطر مصلحت متوجه به مکلف نیست، ممکنه مصلحت مال دیگران باشه، مصالح نوعیه باشه، امثال اینها. اما اگر گفتیم دفع ضرر محتمل، یعنی ضرری که متوجه شخص مکلف یا شخص دیگر محترم هست، مکلف باید اون رو دفع کنه. دیگه این اشکال که شاید ضرر نوعیه باشه امثال اینها اینجا نمیشه مطرح کرد. یه اشکالات اینجا مطرح شده، بعضی از این اشکالات ناشی از ابهام در نفس این قاعده هست که اینجا وارد شده. یه نکته. نکته دوم دیگه بازم بحث شکلیه. اون اینه که ببینید ما دو تا بحث داریم. یه بحث مثلا میگیم حفظ نفس واجبه، یه بحث اینه که قتل نفس حرامه. ممکنه شخصی حفظ نفس واجب ندونه ولی قتل واجب باشه، یا ضرر متوجه به غیر رو لازم دفع ندونه ولی ضرر زدن به غیر حتما واجب هست. اینجا بهتر بود به جایی که به قاعده دفع ضرر محتمل تمسک کنیم، یه قاعده مهمتری رو که هست اون اینه که اضرار حرام است. اضرار به نفس یا اضرار به غیر حرام است. این قاعده مهمتری. ممکنه شخصی بگه که دفع ضرر متوجه به نفس مثلا واجب نیست، یا از اون روشن‌تر دفع ضرر متوجه به غیر مالم یکون ضررن معتدن به واجب نیست، ولی این ملازمه با این نداره که بتوانم اضرار به غیر بکنم. اضرار به غیر قطعا حرامه، ولی این که لازم نیست که ضرر به غیر بزنم. بنابراین اگر ما از اون اشکال منو آخوند صرف نظر بکنیم که مصالح و مفاسدی که احکام تابع اونها هستن، این مصالح و مفاسد عرض کنم خدمت شما ملازمه با ضرر ندارن، و فرض کنیم که مصالح و مفاسد ملازمه با ضرر دارن، این کبرایی که دفع ضرر محتمل لازم نیست، اگر یه قدری باید روشن به جای این دفع ضرر میخوایم بگیم اضرار حرامه یا حرام نیست، این بحث رو روی این ببریم که اضرار به نفس حرام است یا حرام نیست، اضرار به غیر حرام است یا حرام نیست. در مورد غیر که اضرار به غیر قطعا حرامه، اون دیگه بحثی نیست، در مورد اضرار به نفس فقط باید بحث کرد که حرام نیست یا حرام هست. بنابراین عرض من این هست که مکلف داره تکلیف انجام میده، با تکلیف داره اضرار میزنه، نه اینکه صرفا ضرری متوجهش هست میخواد این ضرر رو دفع بکنه یا دفع نکنه. ببینید بعضی وقتا مقتضی ضرر از غیر ناحیه مکلف ایجاد شده، مکلف با مانع شدن جلوی تأثیر مقتضی رو میگیره. خب اونجا بحث این هست دفع ضرر محتمل واجبه یا واجب نیست. اما یه جایی سلام علیکم مقتضی رو هم خود مکلف داره ایجاد میکنه، اینجا دیگه بحث دفع ضرر محتمل رو تعبیر نکنید، بحث رو این باید ببرید که آیا اضرار به نفس یا اضرار به غیر واجب است یا حرام است یا حرام نیست. این تعبیر یه قدری تعبیر خالی از مسامحه نیست، یعنی این قاعده با اون قاعده با هم دیگه ملازمه نداره، تعبیر خیلی زیبا نیست. این هم دو نکته. نکته سوم که باز هم جنبه ابهام عبارت ما تعبیر میکنیم، اون اینه که مرحوم آخوند یه تعبیری دارن که میگن احتمال حرمت و وجوب و امکان ملازمن لاحتمال المفسده او ترک المصلحه لوضوح ان المصالح و المفاسد التي تكون مناطات الاحکام این لیست براجعت المنافع و المزار. مرحوم آخوند یه مطلبی خیلی وقتایشون متعرض میشن، میگن احکام لازم نیست حتما به خاطر مصالح و مفاسد در متعلق باشه، ممکنه به خاطر مصالح و مفاسد در نفس احکام باشه، در نفس احکام باشه. بنابراین این که ایشون اینجا میگن قبول کردن که ملازمه با احتمال مفسده یا ترک مصلحت هست، این چجوری با اون مبنایی که در جاهای دیگه مرحوم آخوند دارن چجور در میاد؟ پاسخ مطلب این هست که ممکنه شخصی بگه مرحوم آخوند اینجا بر مبنای قوم داره صحبت میکنه، میگه اگر به این مطلب هم قائل باشیم و امکان، نه اینکه اگر ملازم، هرچند ملازم است، هرچند ملازم باشد، توضیح و ذالک این که کلمه و این وصلیه گاهی اوقات به معنای اینی که به کار میره هرچند چنین هست، میگیم اکرم زیدن و امکان عالما. این عبارت دو جور معنا میشه، یکی این که زید را اکرام کن هرچند عالم باشد، یعنی دو فرض کردیم زید رو در ظرف عالم بودن و در ظرف جاهل بودن، میگیم زید هم در فرض عالم بودن اکرامش کن هم در فرض جاهل بودن اکرامش کن، اکرم زیدن و امکان جاهلا. یعنی فرض کنید میگیم اکرم زیدن و امکان مثلا و امکان فی اللیل، یعنی زید رو تصدق علی المسکین ولو اتاک فی اللیل و این اتاک فی اللیل، یعنی به مسکین تصدق کن هر چند شب پیش تو بیاد، یعنی روزم بیاد اکرام کن، شبم بیاد اکرام کن. اینجا دو صورت فرض کرده، میگی در هر دو صورت این مطلب رو چیز کن. گاهی اوقات نه، اینجور نیست. ما میگیم که عرض کنم احترم زیدن و انکان فاسقا، زید رو احترام کن هر چند فاسق است، نه هر چند فاسق باشد، هر چند فاسق باشد. یا روشن‌تر میگیم که زید را احترام کن هر چند، فرض کن اموال زید رو به دست زید، اموال رو به دست مالکین بسپرید، ولو کن نساء، ولو کن امرأتا. شما حق لا یجوز و منع المالک ان ملکه ولو کن امرأتا، ولو که نه کلیه، کلی دو جور فرض میشه. نه میگیم به این آقا، به این شخص، به مالک این ملک، هر چند زن هست شما باید مالش رو برگردونید. به هر حال دو جور، این نه اینکه دو فرض کرده، میگه ولو اینکه این فرض این شکلیه،
داره
خصوصیتش رو بیان میکنه، نه اینکه دو فرض کرده، هر دو جورش این وصلیت. این عبارت مرحوم آخون و امکان ملازمن لهدمال المفسده رو آیون اینجوری کنده معنا کردن، هر چند ملازم احتمال مقصد است، در حالی که انوستیه خیلی وقتا به معنا این که هر چند ملازم احتمال مقصد باشد، یعنی هر چند ما مبنامون این باشه که ملازم با احتمال مقصد است، یعنی اشاره به اون مبنا باشه که ما اگرچه یه عبارت دیگه اینجا مرحوم آخوند داره، اون عبارت قطعا به این معناست. صدر عبارت نگاه ملاحظه بفرمایید، ایشون میگه و اما ضرر و غیر العقوبه فهوه و این کان محتملن الا ان المتیقن من فضلن ان محتمله لیسه به واجب دفع شرعن ولا عقلن. و این کان محتملن یعنی چی؟ یعنی هرچند محتمل است یا هرچند محتمل باشد، مراد این هر چند محتمل باشه، چون در ذهن تصریح میکنه که ضرر غیر عقوبت همیشه محتمل نیست، بعضی وقتا محتمله، بعضی وقتا و کثیرا ما یکون محتمل و تکلیف معمون از ضرر. پس اون عبارت اما ضرر غیر عقوبت صحابه و این کنه محتملا یعنی چی؟ یعنی اگر محتمل باشد، نه اگر محتمل است. اینه که من تصور میکنم ممکنه ما عبارت مرحوم آخوند رو بگیم رو مبنای خودشون نمیخوان مشق کنن، عبارت با این سازگار هست که ایشون میخواد بگه ما هر چند قائل به اون مبنا باشیم که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق هستند، ولی مصالح و مفاسد در متعلق ربطی به مضرت نداره، ممکنه یک شیء مضرتی نداشته باشد، با این حال مصلحت و مفسدی در حکم وجود داشته باشد. خب اینا در واقع توضیحات عبارتی و ابهاماتی بود که این عبارت بود که باید برطرف بشه تا مطالب واضح بشه. خب در ادامه مرحوم آخوند یه انقلتی مطرح میکنن، ایشون در واقع یک چنده قاعده دیگری رو مطرح میکنن. این قول نعم ولیکن العقل یستقل به قبح الاقدام علی ما لا تؤمن مفسدته و انه کل اقدام علی ما علم مفسدته کما استدل به شیخ الطائفه علی ان الاشیاء علی الحظر حبل وقف. خب یه قاعده دیگه ای داریم، اون اینه که اقدام بر چیزی که مفسدش محتمل هست و مأمون المفسده نیستیم درش، این اقدام قبیحه. شیخ الطائفه این قاعده رو به اون استدلال کرده بر اینکه اشیاء بر حضر هستن یا اشیاء بر وقف هستن. بعد ایشون جواب میده نه، ما همچه قاعده‌ای نداریم و همچه قاعده‌ای وجود نداره. و بعد شاهد میاره مرحوم آخوند بر اینکه اقدام بر محتمل المفسده مثل اقدام بر معلوم المفسده نیست. اون اینه که قطعا در بعضی موارد شارع مقدس حکم برائت کرده، مثلا شبهات موضوعی، در شبهات موضوعی خب حتما حکم برائت کرده دیگه، در حالی که ما احتمال میدهیم که مثلا این مایه‌ای که مشکوک است بوله، مشکوک است آبه یا خمره، واقعا خمر باشه. پس بنابراین محتمل المفسده است. وقتی محتمل المفسده شد شارع با این حال اجازه داده. وقتی اجازه داده پس معناش این است که اقدام بر مالا تؤمن مفسده تو اون اشکالی نداره. بعد یه فتح عملی مطرح میکردن که حالا در موردش صحبت میکنیم. خب اینجا چند نکته وجود داره. اون اینه که ایشون گفته شیخ الطائفه به این مطلب استدلال کرده برای اینکه این اشیاء بر حضرن یا بر وقف، در حالی که خب خیلی اشکال کردن تو نهایت درایه هست، جو حاشیه اینم در واقع همون هست که شیخ الطائفه استدلال بر خصوص وقف کرده نه بر عرض کنم که اشیاء بر حضر یا وقف. اینا خب برای اینکه ببینیم این اشکال وارد هست یا اشکال وارد نیست، من عبارت عده رو آوردم تا عبارت عده رو بخونم ببینم ایشون چی میفرماین. ایشون یه بحثی دارن در مورد بحث حضرای باهه. خب یه بحث مفصل قبل دارن که تعریف میکنن حضر اشیا. حالا اینه بخونم اینم بد نیست که میگه افعال المکلف لا تخلو من ان تكون حسنتن او قبیحه و الحسنه لا تخلو من ان تكون واجبتن او ندبن او مباهن. حسن رو چیزی که اولا مباه رو هم داخل کرده، ندب رو هم داخل کرده، اما قبیح هم توضیح نداده که به اصطلاح مکروه داخل در کدومه. ظاهرن از بحث داخل در قبیح نمیدونن، داخل در حسن میدونن، چون هست به هر حال. و اینجا مباه مراد اون چیزی است که محرم نیست امثال اینا. و کل فعل یعلم جهت قبحی بالعقل على تفصیل فلا خلاف بین اهل العلم المحصلین فی انه على الحذر. حذر یعنی اون که محرمه. میگه شیء قبیح محذوره، شیء قبیح محذوره، قبیح رو حرام میدونه. بنابراین طبق این تفسیرشون قبیح و حرام از سایر احکام اربعه بعدی داخل در حسن هست. حالا این یه مطلب عبارتی خیلی مهمه. آخرش داره میگه وقتل بعضی توضیحاتی میدن، میگن اونجایی که عقل انسان بعضی چیزها رو درک میکنه که محظوره، بعضی چیزها رو درک میکنه واجبه، بعضی چیزها رو درک میکنه مستحبه. بعد میگه حالا چیزهایی رو که درک نمیکنه چی؟ وقتل بوفل اشیاء التی ینتفع بها هل هی علی الحظر او الاباحه او علی الوقف. و ذهب یه واق داره اب نداره. اختلف و ذهب کثیر من البغدادیین و طائفه من اصحابنا الامامیین امامیه الى انها علی الحذر و وافقهم علی ذلک جماعت من الفقها و ذهب اکثر المتکلمین من البصریین و هی المحکی عن ابی الحسن. نمیدونم ابوالحسن کیه، مثلا ابوالحسن اشعریه و یا مثلا ابوالحسن مصحف ابوالحسین هست. حالا این ابوالحسن اشعری که خب معروفه، ابل حسین باشه صاحب اومد اومد از کتابای ابل حسین حسین ابن علی بصری بعد حالا و کثیر من الفقها ها الى انها علی الاباحه و هولد اختاره سیدان المرتضا رحمه الله و ذهب کثیر من الناس الى انها علی الوقف و یه یجوزو داره باید یجوزو باشه و یجوزو کل واحد مال امرین فی و ینتظر ورود و سمع به واحد من هما و هذا المذهب کان ینصره شیخنا ابو عبدالله رحمه الله و هو الذی یقوا فی نفسی ایشون میگه والذی یدل علی ذلک شیخنا ابو عبدالله شیخ مفید که تو پاورقی اینجوری داره ان العقول لا مجال لها فی العلم به اباحت ما یجود و ورود سنفی ها به اباحته ولا به حضر ما یجود و ورود حوفی ها به حضره ولیکن العقل لم ینفق قطع من السمع به اباحت و حضر بله ولو اجبر الله تعالی العقلا حالا واحده من سمعن لکان قد افترهم الى مواقعت ما یقبه فی اغولهم من استباحت ما لا سبیل لهم الى العلم به اباحتهی من حضره و الجعهم الى الهیرت التي لا تلیق به حکمته. خلاصه میگه خب عقل انسان هیچ کنون درک نمی کنه. اگه شعر گفته که شما باید حتما حکم به ها اباحه کنید یا حتما به حکم به حضر کنید، خب این که نمیدونه که کدوم یکی از این حکم شرعی هست، این بنابراین مجبور کرده به اینکه یه کاری رو که نمیتونه انجام بده اون رو انجام بده. خب اینا رو حالا بماند. در مرحوم شیخ طوسی در ادامه دارن والذی یدل علی ذلک انه قد ثبت فی العقول ان الاقدام علی ما لا یؤمن المکلف کونه قبیحا لا یؤمن لا یؤمن المکلف کونه قبیحا مثل اقدامه علی ما یعلم قبحه علی ترا ان من اقدم علی الاخبار بما لا یعلم صحه مخبره جرا فی القبح مجرا من اخبر ما علمه بان مخبره علی خلاف ما اخبر به علی حد واحد و اذا ثبت ذلك و فقد من العدل على حسن هذه الاشياء قطعا ينبغي ان نجوز كونها قبيحا و اذا جوزنا ذلك فيها قبح الاقدام عليها. بعد بحث رو ادامه میده. خب بحث این است که این کلام مرحوم آخوند چطور دلیل بر وقفه؟ این چه دلیلی بر وقت میگه که اقدام مرحوم شیخ اقدام بر اون چیزی که ما نمیدانیم قبیح هست یا قبیح نیست اونم قبیحه، پس بنابراین نباید اقدام کنیم. یکی میشه هست، این داره استدلال میکنه و توقف بر این مطلب استدلال میکنه و توقف. این چیه؟ پاسخ مطلب یه نکته ای هست که با این نکته روشن میشه که کلام مرحوم چرا اینجوری تعبیر کرده. اون اینه که فرق بین وقف و حضر در چیه. به نظر میرسه مرحوم آخوند این وقف رو که میگه وقف در مقام افتاء قائل هست، ولی در مقام عمل لازم احتیاط رو لازم میدونه. یعنی بین قول به حضر و قول به وقف در مقام عمل فرقی نیست نسبت انجام عمل، هر دوشون میگن باید احتیاط کرد انجام نداد، ولی یکیشون میگه ما فتوا میدهیم که شارع این رو محظور دانسته است، ولی ظاهرا یه عده میگن نه ما فتوا نمیدیم، نه فتوا به حکم واقعی نه فتوا به حکم ظاهری، ولی در مقام عمل اقدامی نمی کنیم، ولی هیچ گونه فتوایی اینجا صادر نمیشه. چی؟ حکم عقل که اون همینه، بحث ما اینه حکم عقل چیه؟ فرض کنم خدمت شما حالا در مقابل سید مرتضی که قائل به اباحه هستن، یعنی هر دو این دو قول، کسی که قائل به اباحه میشه میگه در مقام عمل هم احتیاط لازم نیست، قول به اباحه نفی احتیاط در مقام عمل میکنه، ولی قول وقف و قول حذر اینا احتیاط در مقام عمل رو نفع نمی کنن، بلکه میگن باید در مقام عمل احتیاط کرد. ولی یکیشون میگه که در مقام افتاح میشه فتوای به محظور بودن داد، برای محظور بودن ظاهریه.
چرا افتاح به حضر رو نیاورد؟
چون اون یک امر عقلیه، میگه این امر عقلی به حکم شرعی نمی انجامه، یک قبح عقلی اینجا وجود داره، این قبح عقلی ملازم با حکم شرعی به حرمت نیست. حکم شرعی با این حالا چی دشینه؟ چی دش؟ حالا مبنا شده درست یا نادرست کار ندارم، در واقع تفاوت بین مبنای حذر و مبنای وقف یک تفاوت عملی نیست، تفاوت در مقام یک بحث علمی هست، و در واقع هر دو اینها یه فل جمله تفاوت عملی هم داره. اون کسی که قائل به حضر هست میگه شارع مقدس حکم ظاهری به حرمت کرده است، در این موارد که حکم واقعی شارع در موردش نداره. مرحوم شیخ میفرمان نه، حکم ظاهری هم وجود نداره، ولو اینکه عقل انسان حکم توقف میکنه، میگه نباید اقدام کرد، ولی این لازمش حکم شرعی نیست. حالا صبر کنید، این یه مقدمه که در واقع تفاوت بین قول به حذر و قول به توقف و وقف تفاوت در مقام افتاء هست، که آیا ما میتوانیم به یک حکم شرعی فتوا بدیم یا نمیتوانیم به حکم شرعی فتوا بدیم. این استدلال صرفا در مقام نفی اباحه است. اباحه در قبال هر دو قول میگه که شما میتوانید احتیاط نکنید. مرحوم شیخ داره با این استدلال کلام سید مرتضی رو نفی میکنه، نه، میگه ما حق نداریم در مقام عمل احتیاط نکنیم، باید حتما احتیاط کنیم. پس این استدلال استدلال صرفا برای نفی قول به اباحه است، یعنی جامع بین وقف و حذر رو اثبات میکنه، چون روشنه که این نمیتونه خصوص وقف رو اثبات کنه. بعد ادامه مطلب رو با یه امر واضح حذر میدونه، ایشون میگه وقتی یه چیز رو ما یقین بهش ندیم، خب نباید اقدام کنیم، نباید فتوا بهش بدیم دیگه، نباید بهش فتوا بدیم.
در مقام افتار میگم اباحه
هست،
در مقام عمل میگم اباحه.
طبیعتاً وقتی شما فتوا به اباحه دادید عملش هم میشه اباحه دیگه.
نه،
این
میشه قائل به توقف شد،
نمیشه که
عمل اباحه رو قائل
شد. نه این که اینجوری قائل به این نیست، نه، اون کسی که فتوای به اباحه میدهد خب طبیعتاً میگه عملم.
در
مرحله
اول در مورد عمله، در مورد همون
واقعه
آقا.
یعنی
چی؟ چیزی که هست
نه، عقل انسان، عقل انسان چه حکم میکنه؟
میگه اشیا در عالم واقع بر اباحه هستن یا
در اباحه هستن، یعنی چی؟
در مقام کشف واقعی.
نه، حکم واقعی فرض اینه که شارع حکمی نداره اصلا.
تلازم واقعی.
نه، فرض این است که شارع مقدس اصلا اینجا حکمی نداره. با این
در مقام اول درست تلازمی میشه درست کرد،
اباحه
اگر در
واقع ببینید
یعنی توقف
هم
حتی شاید در مرحله عمل شاید به احتیاط
نه انجام داد. نه، اینکه تصریح داره که باید انسان احتیاط کنه، که میگه باید توقف کنه دیگه، میگه اقدام علی ما لا تؤمن، بعدن تو مفصل بحثش رو پیش میکشه، خیلی بحث مفصلی داره، میگه لازمش اینه که انسان به اصطلاح هیچ کاری نکنه، نفس هم نکشه، همسایه رو میگه اونا ضروریه، مقدارهای ضروری رو اشکال نداره اقدام بکنه، ولی زاید برون حق نداره اقدام بکنه. حتی قضا خوردن هم به مقدار صد درمق چیز هست. این حالا کار به دلیل عدم دلیلش ندارم. بنابراین این کلام مرحوم شیخ صرفا در مقام رد قول اباحه است، چون با اون سازگاره، واضح هست که خصوص وقف رو نمیتواند اثبات کند. بنابراین جامع نقطه مشترک قول به حضر و قول اباحه رو، قول وقف رو که عدم، که لزوم احتیاط عملی هست، او رو نظر اثبات میکنه با این. بنابراین کلام مرحوم کاملا درسته، این که ایشون میگه استدلال کرده است بر این که اشیا یا بر حضر هستند یا بر وقف هستند، یعنی بر اباحه نیستند. خب این استدلال همین مقدار بیشتر اثبات نمی کنه.
خب این با براعت و اینها میکنه چی میگه؟ که فرق این بحث حضور اباحه با براعت چیا جما؟ اگه این فکر میکنه خب این مثلا با براعت یکی میشه که در صرف که قبلا خاطرم
نه، اون یه بحث این هست که اگر شارع حکمی کرد و این حکم ما نرسه وظیفه چیه؟ یه بحثه، یه بحث اینه که نه اصلا شارع اگر حکمی نکرده، اصلا حکم صادر نکرده، ما باید چه کنیم؟ عقل انسان چی میگه؟
به عنوان کشف حکم واقعی،
به عنوان این که اراده شارع به چه نحو هست علل حضر، یعنی شارع هیچ جدی اگر نداشته باشه،
وقتی عقل حکم به قبح میکنه، حالا یاد مثلا این لازمه حکم به قبح حضره، این که ما بگیم که آیه شیخ طوسی حکم
نه استدلال بر وقت کرده،
ولی بعد از اون خب این آخه
نه استدلال بر وقت کرده
صرفا
بحث همینه، این حتما باید همینجور معنا بکنید، چون این ناسازگار نیست. توضیح نه تو بخواد نه علتش نه اون یه نکته اضافه داره، نه اون نکته شو بعدن اضافه میکنه، اون اینه که وقتی که ما نمیدانیم در واقع به یه معنا ممکنه بگیم
نه حکم رو قبول کردیم اندر
حکم به مراد از حضر، توجه کنید مراد از حضر حکم شرعیه به حضره، قبه عقلی ملازمه از حضر نه نیست، قبول نداره، نه ملازمه نداره، نه ملازمه نداره، ملازمه نداره، کی گفته؟ کی گفته؟ چی؟ نه قبول نداره اینو پیداست دیگه، این قبول نداره به اون معنایی که شما میخواید بگید، ما حکم به العقل حکم به شرع اینو چیز نداری، خیلی یه امر واضحی نیست که بگیم شیخ هم حتما باید قبول داشته باشه به اون معنایی که شما میگید. بله عرض کنم خدمت شما، نتیجه بحث این میشه، ببینید در واقع ممکنه بگیم که این استدلال، حالا من یه تقریب دیگه میخوام بکنم، که این استدلال دو جنبه داره، این ظاهر این استدلال استدلال بر جامع بین وقف و حضره، ولی یک مطلب ضمنی در ضمن این کلماتش هست، اون اینی که ما چیزی را که نمیدانیم واقع بر طبق او هست حق اخبار نداریم، اون که در ضمن بیان کرده بود که اخبار علاما من اقدم علال اخبار به ما لا یا علم صحت و مخبرهی، این رو زمیمه بکنیم اینه که طرف نمیتونه افتای به حضر بده، چون لا یا علم که واقع حضر باشه، این یعنی خود استدلال، اصل استدلال برای اثبات جامع حضر و وقف و نفی قول به اباحه است، ولی یه نکته زمینه ای که از لابلای این بحث استفاده میشه اون اینه که انسان در چیزی را که علم ندارد به صحتش حق اخبارم نداره، افتای به حضر نمیتونه بده، پس بنابراین دو تایی که زعیم کنیم نتیجهش میشه قول به وقف. پس بنابراین اگر عبارت مرحوم شیخ رو خوب دقت کنیم، اون چیزی که ایشون مستقیما با این مطلب داره برش اثبات میکنه جامعه وقف و حضرت. به خاطر همین مرحوم آخوند میگه که کم استدل بهی بهی شیخ و طایفه علا اندل اشا علا الحضره و الوقف. میخواد بگه با این استدلال قول اباحه رو میخواد نقض کنه. اما حالا کدوم میکرد این دوتا قول حضر صحیحه یا وقت صحیحه؟ با این استدلال نمیخواد چیز کنه. میگه نکته ای که در لابلای کلام بهش اشاره کرده با اون نکته، اون این که اخباره به ما لا یعلم صدق و مخبرهی و صحت و مخبرهی اون صحیح نیست. پس بنابراین قول به حضر با این نفت میشه، تعین پیدا میکنه بر قول به وقت. بعد دستو ادامه میده، خیلی بحث مفصلی هست. حالا یه فتح عمل اینجا وجود داره که این انشاءالله فردا در بودی فتح عمل یه توضیح میدم. و ها یه نکته این فراموش کردم بگم، اینم فردا میگم. یه مطلب من آقای صدر دارن که از این رو حالا فردا در موردش توضیح میدم. مثلا خلاصه اینا شنبه انشاءالله فردا درسی خلاصه اینا من اینا محمد با آقا من سه دیگران بیشی گرفته با